بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا همچنان امیدوار است با جلب مشارکت روسیه با موشک های ایران مقابله کند. شش قدرت بزرگ جهان بر سر مسئله هسته ایران به دیدار هم می روند. کاخ سفید واشنگتن می گوید آزمایش موشکی ایران ناقض تعهدات تهران است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنج شنبه 23 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 13 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرزاد پدرام.
با سلام. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کماکان امیدوار است تا با جلب همکاری روسیه با تهدید موشکی ایران مقابله کند. سخنان جف مورل سخنگوی پنتاگون پس از آن مطرح شد که خبرگزاری های روسیه به نقل از یک مقام ناشناس در کرملین گزارش دادند مسکو پیشنهادهای جدید واشنگتن را برای کاهش نگرانی روسیه درباره سامانه دفاع موشکی ایالات متحده که قرار است در جمهوری چک و لهستان نصب شود رد کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اشاره کرد که ایران روز چهارشنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک با برد نزدیک به 2000 کیلومتر خبر داده است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت به نظر می رسد ایران قصد توسعه سلاحی را دارد که قادر باشد به اروپا و روسیه برسد و به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که مسکو و واشنگتن با هم همکاری کنند. دیپلمات‌های ارشد شش قدرت جهان شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه به همراه آلمان قرار است امروز در پاریس به منظور بررسی تلاش‌ها در جهت متقاعد ساختن تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم با هم دیدار کنند. واشنگتن و همپیمانان اروپاییش که معتقدند تهران در صدد ساخت یک سلاح هسته‌ای است، خواستار اعمال سومین دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به دلیل سرپیچی از توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند. اما روسیه و چین در زمینه اعمال تحریم‌های جدید مردد بودند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و تنها به هدف تولید انرژی است. ایالات متحده آزمایش موشک جدید زمین به زمین را که دولت ایران اعلام کرده است محکوم کرد و آن را کاملا مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران دانست. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید همچنین به دولت ایران هشدار داد از تکرار این آزمایش ها خودداری کند. این توضیحات پس از آن داده شد که مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آزمایش یک موشک جدید ساخت ایران به نام سجیل با برد نزدیک به 2000 کیلومتر خبر داد. اسرائیل یکی از کشورهایی است که در تیررس این موشک قرار دارد. بر پایه گزارش ها یک سرباز عراقی دو نظامی ارتش آمریکا را کشت و شش تن دیگر را نیز مجروح کرد. به گفته ارتش آمریکا این واقعه در یک پایگاه مشترک در شهر موسل واقع در شمال عراق روی داده است. بر پایه همین گزارش ها حمله مذکور پس از تیراندازی سربازان آمریکایی به طرف سرباز عراقی و کشتن وی پایان گرفت. مارک هرتلینگ فرمانده ارتش آمریکا در شمال عراق گفت این حمله سرباز عراقی با نقشه قبلی صورت گرفته است. هرچند این مقام ارتش آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش عراقی ها مبنی بر روی دادن این حمله پس از درگیری لفظی میان سرباز عراقی و نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. و در بغداد وزارت دفاع اعلام کرد نیروهای عراقی یک عضو ارشد القاعده را که مسئول قتل مخالفان این شبکه تروریستی به شمار می‌رود دستگیر کردند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق ریاض وهاب فلیح در استان دیاله در شمال شرقی بغداد دستگیر شده است. یکی دیگر از مسئولان وزارت دفاع گفت ریاض وهاب فلیح مسئول آموزش اعضای شبکه القاعده و تخصصش گردن زدن مردم بود. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. نمایندگان ارشد گروه پنج به علاوه یک امروز در پاریس درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو می کنند. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در مورد ایران را تمدید کرد. سایت فارسی دانشنامه ویکی‌پدیا به تارنماهای 50,000 تایی این پایگاه اینترنتی پیوست. این گزارش ها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته به خبرنگاران گفت دولت جورج دبلیو بوش به رغم مدت کوتاهی که از دوران قدرتش بر جای مانده، از فشار بر ایران برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ایران باز نخواهد ایستاد. رابرت وود در آستانه دیدار ویلیام برنز، فرد شماره 3 وزارت خارجه آمریکا، با همکارانش در گروه 5 و علاوه 1 به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، نمایندگان بلندپایه گروه 5 به علاوه 1 امروز در پاریس گرد می‌آیند.
رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت به هیچ روی نمی‌خواهد برای گرد همایی بلندپایگان گروه 5 به علاوه 1 پیشاپیش چارچوبی به دست دهد و از آنچه ممکن است یا ممکن نیست در این گرد همایی بر سر آن توافق شود حرفی بزند. رابرت وود سپس افزود: آغاز نقل قول، اما ببینید، این دیدار دیداری است برای کوشش در راه دستیابی به مبنای واحد با شرکایمان و بررسی این که چگونه می توانیم پیش برویم. ما همچنان از آنچه ایران گرم انجام دادن آن است نگرانیم. پایان نقل قول. با پافشاری خبرنگاران بر اینکه آیا دولت پرزیدنت بوش که 20 ژانویه اول بهمن ماه آینده قدرت را در کاخ سفید واگذار می کند، فرصتی دارد که بر سر چندشون پیشرفت در مقابله با حکومت تهران تصمیمی بگیرد، آقای وود یادآور شد دولت آقای بوش تا نیمروز 20 ژانویه بر سر کار خواهد بود و مصمم است که به کار خود برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهد، چون این قضیه را بسیار مهم می‌داند. آمریکا و متحدان اروپایش تا کنون به فشار برای اعمال سومین دور تحریم و مجازات جمهوری اسلامی بر پایه یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دادند. اما چین و روسیه تا کنون در مخالفت با این کار ایستادگی کردند. گروه 5 به علاوه 1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان، گذشته از در نظر گرفتن تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، بسته ای از پیشنهادهای تشویقی به تهران عرضه کردند. بر پایه همین پیشنهادها با تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها، جهان غرب از جمله تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی پیشرفته و قطعات آن به تهران را لغو می کند. برای ایران نیروگاه هسته‌ای از نوع مدرن خواهد ساخت و فناوری‌های پیشرفته نیز در اختیار ایران خواهد گذاشت. اما جمهوری اسلامی تا کنون با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، غنی‌سازی اورانیوم را بی اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه داده و پیشنهادهای تشویقی یاد شده را نادیده گرفته است.
از سرگیری مذاکرات دیپلمات‌های ارشد گروه 5 به علاوه 1 پیرامون برنامه هسته‌ای ایران امروز در پاریس پایتخت فرانسه، علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران را تمدید کرده است. این فرمان نخستین بار در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و در پی گروگان گرفته شدن کارکنان سفارت آمریکا در تهران صادر شده بود. جورج بوش در فرمان خود ایران را تهدیدی غیر معمول و بزرگ برای امنیت ملی، اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا دانسته است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در بیان دلیل تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران گفته است روابط با ایران هنوز به وضعیت عادی باز نگشته و روند اجرایی قراردادهای 19 ژانویه 1981 میلادی با ایران همچنان به قوت خود باقی است و لذا وضعیت اضطراری اعلام شده در 14 نوامبر 1979 باید به مدت یک سال دیگر تمدید شود. آقای بوش نسخه ای از این فرمان را نیز برای رؤسای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارسال کرده است. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از سال 1979 و به دنبال اشغال سفارت ایالات متحده در تهران توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. رؤسای جمهوری آمریکا از آن تاریخ تا کنون هر ساله وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کردند. تمدید این وضعیت دو روز قبل از پایان یافتن تاریخ سالانه فرمان اجرایی وضعیت فوق‌العاده در قبال ایران صورت می‌گیرد. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1979 در زمان اشغال سفارت این کشور در تهران روز 14 نوامبر سال 1979 و 4 روز پس از گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی با استناد به قانون کنترل صادرات تسلیحات صدور اسلحه و جنگ افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد. بر اساس فرمان اجرایی آقای کارتر سفارشات و پولهای پرداختی از سوی ایران برای خرید تسلیحات و هواپیماهای آمریکایی توقیف شد و در روز 18 نوامبر نیز دولت آمریکا با استناد به قانون گسترش تجارت واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ادامه بحران گروگانگیری در ایران که از سوی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حمایت می‌شد، دولت کارتر را وادار کرد تا در 24 نوامبر همان سال با فرمان اجرایی 1270 کلیه دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی را مسدود کند. دستور جورج بوش برای تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران ناظر به ادامه این فرمان به مدت یک سال دیگر است. تنش در روابط واشنگتن و تهران طی 3 دهه گذشته تا جایی پیش رفته است که آمریکا در برهه‌های مختلف تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است و تهران را به حمایت از تروریسم بین‌المللی، تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و اخلال در روند صلح خاورمیانه متهم کرده است. فرمان‌های اجرایی رؤسای جمهوری آمریکا با استناد به قوانین این کشور صادر و پس از رفع شرایط اضطراری لغو می‌شوند.
صدور فرمان اجرایی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد تمدید وضعیت اضطراری در ایران. و اما علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر سایتونگ گفته است آغاز و گشایش یک گفتگوی سرشار از احترام از سوی آمریکا میتواند برخی از مسائل را دگرگون کند. وی همچنین گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران را اثر بخش خوانده و در پایان خواهان بسته شدن پرونده اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خبرنگار روزنامه وینر سایتونگ در آغاز می‌پرسد آیا برقراری یک گفتگوی مستقیم از سوی باراک اوباما با ایران می‌تواند از شدت مجادله موجود اتمی بکاهد؟ و سوی علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ می‌شنود که آن وقت باید انتظار کشید که آیا این حرکت با عمل هم همراست؟ بر صورت اما یک گشایش و آغازی سرشار از احترام می‌تواند برخی از مسائل را تغییر دهد. خبرنگار اتریشی سپس می‌پرسد واشنگتن بر این باور است که توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند به کشمکش کنونی پایان دهد و علی اصغر سلطانی در پاسخ با اشاره به 50 سال پیشینه برنامه اتمی در ایران و کسب تجربه‌های ناخوشایند به گفته وی از قطع همکاری دنیای غرب در ساخت نیروگاه‌های اتمی پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یاد می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که سرانجام گزینه‌ای باقی نماند تا کشور خود برنامه غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کند. با توجه به این گفته‌ها خبرنگار وینر سایتونگ آنگاه می‌پرسد بنابراین از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران خبری نیست؟ نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ می‌گوید توجیه فنی و یا سیاسی برای انجام این کار موجود نیست. در ضمن از آنجا که تضمینی در دریافت اورانیوم برای برنامه مسالمت‌آمیز اتمی ایران وجود ندارد، ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. علی اصغر سلطانیه در پاسخ به پرسش دیگری می‌افزاید اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندین بار روشن ساخته مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران علاقه‌ای به استفاده نظامی از فناوری اتمی خود دارد، با این حال آمریکا راه و روش خود را ادامه می‌دهد. علی اصغر سلطانیه در حالی این گفته را بر زبان جاری می‌سازد که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در جمهوری چک از بن‌بست وضعیت ایران خبر داد و همزمان نسبت به عدم پیشرفت در زمینه پاسخگویی ایران به پرسش‌های آژانس پیرامون ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت هنوز به درستی نمی‌داند برنامه اتمی ایران آیا سرشتی انسان دوستانه و یا نظامی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. اکبر از تهران در پیامکی تشکر کرده است از برنامه های رادیو فردا و نوشته است که پیامک های زیادی فرستاده است و نمی داند که آیا به رادیو فردا می رسد یا نه و تقاضا کرده است که SMS وی خوانده شود که البته خوانده شد. فاطمه از کرمان در پیامکی نوشته است لطفاً در مورد گاز ایران و کمبود آن بحث کنید، ما از سرما یخ زدیم. شنونده دیگری نوشته است با آمدن اوباما یا رفتن احمدی نژاد چیزی در ایران تغییر نمی کند، این ملت ایران است که باید تغییر کند. ندا نیز از رامسر در اس‌ام‌اسی نوشته است آنهایی که فکر می‌کنند اوباما ناجی ایران است در اشتباه یا رویای مطلق هستند. ناجی ایران مردم بیدار هستند. و ابراهیم از بندرعباس نوشته است برای ملت ایران متاسف است که سیاستمدارانش از زمان خود عقب افتادند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. سایت فارسی دانشنامه ویکی‌پدیا به تازگی وارد دسته‌بندی جدیدی شده و به تارنمه‌های 50,000 تایی این پایگاه اینترنتی پیوسته است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا.
ویکی‌پدیا در سال 2001 پدید آمد. دایره المعارف اینترنتی که رایگان است و هر کسی می‌تواند در آن مشارکت کند. مقاله های ویکیپدیا به حدود 250 زبان مختلف منتشر می شوند. این ویکیپدیا ها در 4 گروه مهم تقسیم شدند. ویکیپدیا هایی که بیش از 20,000 مطلب منتشر کردند، مانند ویکیپدیا به زبان نروژی، ویکیپدیا هایی با بیش از 50,000 مقاله مانند ویکیپدیا عربی، عبری و فارسی، ویکیپدیا های با 100,000 مطلب مانند ویکیپدیا چینی و بالاخره بالاتر از همه ویکیپدیا هایی با بیش از 300,000 مقاله مانند ژاپنی، لهستانی و فرانسوی. ویکی‌پدیای انگلیسی با بیش از 2,000,000 مطلب فعال‌ترین سایت این گروه است. ویکی‌پدیا یکی از 10 وبسایت پربازدید جهانی به شمار می‌رود و شامل نوشتارهایی در موضوعات بسیار متعدد می‌شود. ویکی‌پدیا سعی می‌کند وسیع‌ترین میزان اطلاعات متمرکز در این وبسایت را به رایگان در دسترس بگذارد. این وبسایت در معرفی خود نوشته است: ویکی‌پدیا کوششی است برای آفرینش و پخش دانشنامه‌ای با بالاترین کیفیت ممکن برای همه مردم روی زمین و به زبان مادری آنها. ویکی در زبان بومی هاوایی به معنای سریع است. معنای پدیا نیز دانشنامه است. پس ترکیب این دو به معنای دانشنامه است که در سریع ترین زمان موضوعات مختلف را در دسترس بازدید کنندگان قرار می دهد. ویکی‌پدیا بارها اعلام کرده است که درآمد اصلیش از محل کمک‌های مردمی است. همین الان هم ویکی‌پدیا در صفحه وبسایت خود برای تأمین بودجه 6 میلیون دلاریش از کاربران درخواست کمک کرده است. اما مقاله های ویکی‌پدیا بر چه اساسی نوشته می شوند؟ در ویکی‌پدیا فارسی در این باره چنین آمده است: ارائه مطالب رایگان، بی‌طرف، با انگیزه غیر انتفاعی و تهیه شده از سوی کاربران. پرسش دیگر چنین است: آیا ویکی‌پدیا قابل اعتماد است؟ بسیاری به ویکی‌پدیا این ایراد را می‌گیرند که مطالبش قابل اطمینان نیست، چون هر کسی و آن هم به طور ناشناس می‌تواند متن را تغییر دهد. پاسخ دوستداران ویکی‌پدیا چنین است: تعداد افراد مطلعی که مطالب را در ویکی‌پدیا تصحیح یا اضافه می‌کنند بسیار بیشتر از افراد ناآگاه است. مجله علمی نیچر در سال 2005 میلادی تعدادی از مقالات علمی منتشر شده در ویکی‌پدیا و همینطور دارالمعارف معروف بریتانیکا را در اختیار دانشمندان قرار داد تا نظر خود را در مورد محتوای علمی آنها اعلام کنند. البته این دانشمندان نمی‌دانستند که کدام مقاله متعلق به دانشنامه ویکی‌پدیا و کدام یک از بریتانیکا است. در پایان تقریباً تعداد اشتباهات در هر دو دانشنامه یکسان بود.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا و اینک نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح کشور.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ارائه رسمی طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی به هیئت رئیسه مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته است: پس از تحقیقات برخی نمایندگان، روز گذشته ابو ترابی فرد نایب رئیس اول مجلس دریافت طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را تایید کرد. این روزنامه محورهای اصلی این طرح را بررسی موجودی کنونی حساب ذخیره ارزی، میزان ورودی‌های این حساب به ویژه پس از افزایش بهای نفت و همچنین بررسی میزان تعهداتی که بر اساس آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شده اعلام کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انگیزه نمایندگان از ارائه این طرح گفته: نمایندگان مجلس متعجب هستند که چرا باید برای یک موجودی چندین رقم متناقض از سوی مسئولان تیم اقتصادی دولت ارائه شود. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این بانک مرکزی موجودی حساب ذخیره ارزی را 25 میلیارد دلار و پور محمدی رئیس سازمان بازرسی این رقم را منفی صفر اعلام کرده بود. حتی محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس هم موجودی حساب ذخیره ارزی را 9 میلیارد دلار عنوان کرده بود. روزنامه سرمایه از اعلام اتهامات مجتبی لطفی، مسئول وبسایت و ارتباطات دفتر آیت الله منتظری، پس از چندین هفته بازداشت خبر داده و نوشته است: دادستان ویژه روحانیت قم اتهامات مجتبی لطفی از کارکنان دفتر آیت الله منتظری در قم را فعالیت در شرکت‌های هرمی، تهیه و توزیع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز قانونی و همچنین نشر اکاذیب عنوان کرد. به نوشته این روزنامه، علی عبداللهی بدون اشاره به زمان دادگاه وی گفته: بنابر گزارش‌های دریافتی، تحقیقات از او انجام شده و پرونده وی در مرحله رسیدگی قرار گرفته است. سرمایه همچنین از قول دادستان ویژه روحانیت قم نوشته که متهم دارای محکومیت‌های قبلی بوده که در برخی موارد نیز مورد ارفاق قرار گرفته است. روزنامه جمهوری اسلامی از اعتراض دوباره برخی مراجع تقلید شیعه به رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور محمود احمدی نژاد خبر داده و از قول آیت الله صافی گلپایگانی نوشته است: اینها جسارت کرده و به قرآن بی احترامی نمودند. در مقابل این اهانت چه باید گفت؟ اهانت به قرآن قابل تحمل نیست و کسی که مسئول این سازمان است صلاحیت ندارد در این جایگاه باشد. به نوشته این روزنامه، اعتراض‌ها و انتقادات از اسفندیار رحیم مشایی در میان مراجع تقلید شیعه در حالی دوباره افزایش یافته که هفته گذشته در همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری که با حضور مشایی برگزار شد، 6 زن با حرکات ریتمیک و رقص کنان قرآنی را در یک سینی به قاری تحویل دادند. روزنامه جامجم از قول معاون مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی در آسیا و اقیانوسیه نسبت به افزایش طلاق هشدار داده است. به نوشته این روزنامه دکتر شهلا کاظمی پور گفته بر اساس آمار به دست آمده در سال 1365 به ازای هر 100 ازدواج در کشور 3 طلاق رخ میداد. این در حالی است که در سال 85 به ازای هر 100 ازدواج 9 طلاق به وقوع پیوسته است. به گزارش این روزنامه معاون مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه همچنین با اشاره به اینکه جمعیت ایران طی 100 سال اخیر بیش از 8 برابر رشد کرده است گفته 100 سال پیش جمعیت کشور حدود 7 میلیون و 800 هزار نفر بود و در زمان حاضر به بیش از 70 میلیون نفر رسیده است. روزنامه رسالت به نقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی این شهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه این مقام قضایی در استان سیستان و بلوچستان گفته این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و به موجب دادنامه‌های صادره به اعدام محکوم که پس از تایید و تنفیذ آرا توسط دیوان عالی و دادستانی کل کشور سحرگاه روز گذشته به دار آویخته شدند. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی چهارشنبه آینده برگزار می‌شود و در این فاصله اردوی تیم ملی در انتظار لژیونرهای خود است. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از یک هفته به مسابقه فوتبال ایران و امارات متحده عربی هنوز هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی ایران به اردوی تیم در تهران نرسیدند. روز گذشته دومین تمرین بازیکنان حاضر در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. این تمرین که یک ساعت طول کشید خیلی سبک برگزار شد. به گفته سرمربی تیم ملی تمرین اصلی از امروز آغاز می شود. دیروز رسول خطیبی و مرزاد معدنچی هم به جمع ملی پوشان اضافه شدند ولی از بازیکنان مقیم اروپا خبری نبود. علی دایی گفت برخی از لژیونرها از جمله جواد نکونام و مسعود شجاعی دو بازیکن مقیم اسپانیا روز دوشنبه در امارات متحده عربی به تیم ملی خواهند پیوست ولی از سایر لژیونرهای مقیم اروپا نامی نبرد.
مخصوصا آقای نکونام و شجاعی چون یک کمبه بازی میکنن به نظرم تو دوشنبه سر تمرین تیم ملی تو امارات باشن.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات متحده عربی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه دوی آسیایی روز چهارشنبه در امارات برگزار می‌شود. ایران به همراه کره جنوبی، عربستان و کره شمالی در این گروه 4 امتیازی است و امارات بدون امتیاز مانده است. مسابقات کاراته قهرمانی جهان از امروز در توکیو پایتخت ژاپن با شرکت بیش از 900 شرکت کننده آغاز می شود. در تاریخ مسابقات جهانی کاراته حضور این تعداد کاراتکا یک رکورد گزارش شده است. ایران در میان 98 کشور شرکت کننده با 7 نفر در 2 بخش انفرادی و تیمی حضور یافته است. رحمان رضایی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران یک قرارداد 6 ماهه با تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس امضا کرد. رضایی که پیش از این چند سال در باشگاه‌های ایتالیا از جمله تیم لیورنو بازی می‌کرده، عصر چهارشنبه در تمرین تیم پرسپولیس حاضر شد. پیش‌بینی می‌شود رضایی روز شنبه 2 آذر ماه در دیدار پرسپولیس پیکان در تیم سرخپوش‌ها بازی کند. تیم گامبا اوزاکای ژاپن با پیروزی 2-0 در آدلاید بر تیم آدلاید یونایتد استرالیا قهرمان باشگاه‌های آسیا شد. این تیم در بازی رفت در اوزاکا نیز 3-0 آدلاید یونایتد را شکست داده بود. سال گذشته نیز تیم اوراوا ردز ژاپن با پیروزی بر سپاهان ایران به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا رسیده بود. و شب گذشته در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا 13 مسابقه برگزار شد. از جمله تیم معروف بارسلون در بارسلون با 1 گل تیم دست دومی بنیدورم را شکست داد و به مرحله بعدی راه یافت. والنسیا نیز با پیروزی 3-0 در برابر تیم پورتو گالت به دور بعد رسید. اما تیم ویارئال پس از مساوی 1-1 مقابل تیم پولی اجیدو حذف شد تا در کنار تیم معروف حذف شده دیگر یعنی رئال مادرید قرار گیرد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش بود با آخرین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13 در انتظار دریافت پیام ها و نظرات شما. 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. ارتباط